خارج اصول فقه، جلسه 23 سه شنبه 17/8401.
صلى الله على محمد و آله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تذکری را دو نفر از شما فضلا داشتید. من ظاهرا دیروز اون اشکال اجتماع ارتفاع نقیزین رو شاید تو صحبت هام به مرحوم آقای خویی نسبت دادم که بر آقای آخون گرفتند، در حالی که این اشکال هم از آقای نائینیه. اتفاقا آقای خویی در پاورقی اجود جواب میدن، البته برگ درسته، آدرس همونطوره، درست نوشته شده، ولی ظاهرا تو بیان مطلب من نسبتی دادم که بالاخره حق مؤمن اقتضا میکنه که نسبت رو اصلاح کنیم. یه تذکر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز میدانید بخوام یه اسم کلی براش بذاریم، نقد فرمایشات آقای آخونده، البته ادامه نقد. دوستم دارم دقت کنید، چون برخی مطالب که گفته میشه جاهای دیگه هم به درد میخوره، یعنی یه مطالب عامیه. بحثایی میدونید ما فلسفه لغت رو نمیخونیم در حوزه، بحثای زبانشناسی رو خیلی کار نمیکنیم مگر پراکنده، با اینکه بسیار بسیار نافعه در مباحث اجتهادی. حالا یه جاهایی که پیش میاد باید استاد تذکر بده، تبلیغ بکنه و فاضلی هم که شرکت کرده متوجه باشه. از درسای امروزمون از بحثای اینجوریه، بیشتر فلسفه لغته، بحثای زبانشناختیه، عرض کردم باید دقت کنید. اگر توجه کردید ضمن اشکالات وارد بر آقای آخون ما این اشکالا قرار دادیم که شما که میفرمایید معنای حروف با اسما یکیه، بعد مثال هم میزنید معنای من با الابتدا یکیه، مرادفن حتی تعبیر مرادف میارید، خب پس اگه اینطوره باید اینا جای همدیگه استعمال بشن، مثل انسان و بشر. نمیشه خربوزه بخوری پای لرزش وای نسی، نمیشه بگی مرادفند ولی بگی جای همدیگه نمیان. به تعبیر آقای خویی هست اگر اشتباه نکنم، حالا تو نسبت ها چون شلوغ مطالعات گاهی ممکنه، زاران از ایشونه میگه از افحش عقلاته، خب درست هم هست، هم ای هم میگفتیم سرتو من البصره، میتونید شما منو پاک کنید به جاش بذارید ابتدا البصره یا الابتدا البصره یا ابتدائیه البصره، نمیتونید و هاکذا جاهای دیگه. ایشون خب به گمان خودش جواب میده. اول برگه امروز رو نگاه کنید، اول برگه ایشون به گمان خودش جواب میده. جوابش هم همون جوابی است که از اصول فقه خواندید، که آقا درست اینا مرادفند، ولی از طرف واضح به ما گفته شده که هر کدوم از اینها یه جایی میاد که دیگری نمیاد. فی اختصاص کل منهما به وضع، هر جا مستقلن میخوای نگاه کنی ابتدا بگو، هر جا به ما هو حالتن لغیره میخوای نگاه کنی من بگو. جوابی که ایشون میده اینه که آقا اینو روانش کردن، مثل آقای مظفر و اینها گفتن، واضح اجازه نمیده، واضح گفته اینو اونجا اونو اونجا. خب ببینید اینجا همین بحثی که میخوام امروز یک کمی برسیم و یه چیز جدیدی بگیم غیر از اونی که تو اصول فقه خوندید، اون معمولا بر آقای آخون اشکال گرفتن که واضح چه کاره است؟ مگه واضح خداست که ما رو تکلیف کرده؟ واضح وضعشو که کرد باید بره کنار، دقت داشته باشه، دیگه نمیتونه دخالت بکنه در چیزی که بهش مربوط نیست. اینجا ببینید این بحث رو من میخوام باز کنم و ظاهرنم جای ملاحظه نخواهید کرد. ببینید یه کمی راجع به این اختیارات واضح ما صحبت کنیم با شما، چون دیدم بعضی از فضلای درسم شبهه خیلی دارند. ببینید واضح اختیاراتش کجاست و کجا اختیار نداره. الان ما اختلافون با آقای آخون همینه دیگه، ایشون یک جایی رو از اختیارات واضح میدونه که بعدیها ندانستن. من ندیدم آقایون بعد از آقای آخون یک نفر با ایشون موافقت کرده باشه، یک نفر گفته باشه آفرین شما درست گفتی. هر که اومده گفته اینا فرمایش آقای آخون اشکال داره. این میخوام دوست دارم امروز یک کمی دقت کنید. ببینید واضح هر چه دلش میخواد میتونه در موضوع اونله دخالت کنه، فرض ما اینه دیگه، دست اوه دیگه، میخواد وضع کنه در موضوع اونله، در شرایط موضوع اونله. اما همه با این قیدا فلش بره به طرف موضوع اونله میتونه، حتی میتونه تفاوت بذاره بین کلمات. مگه شما فضلا نخوندید لا و لم برای نفیه؟ لا یضرب لم یضرب، هر دو برای نفیه، ولی یکی برای نفی ماضیه لم یضرب، یکی برای نفی مضارعه. خب اینو واضح میتونه بگه. یه وقت نگید خب این چه ربطی داره دیگه به واضح، واضح شرط کنه. یا مثلا لا برای نفی ما هم برای نفیه، اما میگن از نظر زمان تفاوت میکنه لا و ما، خیلی کلمات. یعنی موضوع اون له گاهی هر دو مشترکه ها، اما توی یه شرطی تفاوت میکنه، او برای نفی ماضی، او برای نفی مضارع. مثلا اشکال نداره، واضح میتونه. میدونی چرا؟ چون اینا به نوعی در معنا دخیله. یعنی لم برای نف نیست، لم برای چی وضع شده؟ نفیه بگید ماضی. لا برای نف نیست، اگرم میگن کامل نمیگن، لا برای نفی حال و استقباله. اینا درست. اما از اینجا که بگذریم، اگر بشه خارج از موضوع اون له، اگر بشه خارج از موضوع اون له با این قیدا، خارج از موضوع اون له دیگه نمیتونه واضح دخالت کنه، چون واضح به ما هو واضح فرض کردیم. دقیقاً نترسید آقایون، خود شارع هم همینطوره، شارع مقدس دیگه، ما بالاتر از شارع که نداریم. اگر اعتبار کرد، اگر اعتبار کرد میتونه بعد از اعتبار دخالت بکنه، مثلا کاری که بهش ربطی نداره و اصلا دست اون نیست، مثل این که بفهمان من این کار رو بر تو همین الان هم واجب میکنم هم حرام میکنم. میگیم خدای بزرگوار، عزیز دلم، حبیب من، نمیشه، این دیگه دست شارع نیست. شما میتونی وضع کنی حرمت رو، میتونی وضع کنی وجوب رو، میتونی وضع کنی حرمت رو در اصل غیبت، وجوب رو در اصل حضور، مثلا میتونی بر فلانی واجب کنی، بر فلانی حرام کنی، اما دیگه نمیتونی تناقض بگی، چون در حوزه اختیار معتبر نیست. در واضح هم همینطوره. من چیزی که میخواستم فضلا اینجا تأکید کنم اینه که یه وقت نگید، چون بعضی از فضلای درس میگفتن واضح میتونه شرط بذاره، بگه لا رو اینجا بیار، ما رو اونجا بیار. مگه لا و ما برای نفع نیست؟ اما نمیتونه میگه ما رجل فدار، نفی جنس، باید بگیم لا رجل فدار. اگر بگیم ما رجل فدار میگن غلطه. خب این آقا این جزء موضوع لهه، اما اینی که آقای آخون میفرماید تصریح میکنه، میگه در حوزه موضوع له نیست. حالا اینجا تو برگ که انشاءالله شب با دقت مطالعه میکنید یه بحثی باز میشه، بحث هنجارهای زبان، اون چطور دقت کنید، بالاخره ببینید هر زبانی مخصوصا زبان عرب که دنبال اعراب و حرکت و سکون و وقف و اینا هست، بعد زبان گستردهیه دیگه نسبت به سایر زبانها، حالا اونه که ما خبر داریم یا برامون گفتن. ببینید خب هر زبانی مثل زبان عربی هنجارهایی داره، مثلا مرفوع، منصوب، مجرور، کجا مثلا مذکر بیاد، مؤنث بیاد، تثنیه. خب ببینید این هنجارها دیگه ربطی به لغت هم نداره، یعنی به لغوی، به واضح، حالا من یه شاید سبق لسان کردم، به لغت ربط داره ولی به واضح ربطی نداره. اینا دیگه یه قراردادهایی است که میذارن، مثلا در زبان عرب فاعل باید مرفوع خوانده بشه، مفعول باید منصوب خوانده بشه، اسم انه منصوب، اسم کانه فاعل کانه، اسم کانه مرفوع. البته اینام هست، یه وقت نگید خب این اینام بالاخره شرط دیگه، من باید درست صحبت کنم، اگه کانه گفتم بگم کانه زیدون قائمن، نگم کانه زیدن قائمون. این هنجارها باز ربطی به بحث ما نداره، بله اینا باید مراعات بشه تا خطا نباشه، و الا انسان متهم میشه به خطای در مفاهمه و محاوره. این هنجارها باید رعایت بشه. حالا در فارسی باز دستور زبان فارسی، دستور زبان انگلیسی، خب هر زبانی دستوراتی داره کم و زیاد که از وضع هم خارجه ولی اهل زبان گذاشتن. جالب، خیلی از اینها رو میشه گفت واضح نگذاشته، یعنی اینا به مرور زمان به وجود آمده، به کار رفته. زبان عرب مثلا فاعل و مرفوع خوانده، مفعول و منصوب خوانده. خب اینام که به اصطلاح لغت به واضح ربطی نداره، پس اینو بذارید کنار. آنچه که آخرین جمله‌مو میگم، آنچه که باید ما اجازهشو به واضح بدیم، اجازهشو به واضح بدیم، همون موضوع آنله. وقت میدونید آقای آخون چرا کارش سخت میشه؟ دست منو نگاه کنید، آقای آخون از این جهت کارش سخت میشه که تصریح میکنه معنای حروف با معنای اسما یک مرادفه. فقط یه شرطی واضح گذاشته که او به ما هو هو دیده بشه، اون لا به ما هو هو. میگیم این در حریم معنا داخله؟ میگه نه. اگر میگفت در حریم معنا داخله، ما دیگه حرفی نداشتیم با ایشون. اینم تصریح میکنه که میگه این از حریم معنا خارجه. خب اگر از حریم معنا خارجه، واضعاً در حریم معنا میتونه هرچه دل تنگش میخواد بگه، پس دیگه چی جور میخواد شرط بذاره؟ اگر یکی از آقایون، ما هر روز این بساط رو داریم، اگر یکی از آقایون مثلا یه فرصتی بکنه اینو در قالب یه نوشته، یه مقاله در بیاره، اگه قابل چاپم باشه، خوبم باشه، ممکنه سفارشم بشه تو از این مجلات علمی پژوهشی که حالا ارزشمند است و روش حساب میکنن، چاپم بشه. مثلا اینطوری گستره شناسی اختیارات واضح، همین. شاید تا امروز هیچ کس هم ننوشته، خیلی بعیده، خیلی بعیده. حالا ممکنه به یک مناسبت های یه جایی کسی بحث کرده باشه، اما اینو توی مقاله مستقلی، میدونید بعضی بحثا رو آدم اگه از تو متون بکشه بیرون، مخصوصا عنوانم بهش بده، عنوان شناخته شده، این ماندگار میشه. اگر میخواد خدمت بکنید، میخوام خدمت کنیم، گستره شناسی اختیارات واضح، وقت همین بحثا رو بیاره، حرف آقای آخوند رو بیاره، نقداش رو بیاره، بعد اون هنجارهای لغت رو از اختیارات واضح در بکنه، مثال بزنه، کلمات علما رو بیاره، مقاله که چه عرض کنم، چه بسا در سطح یک مثلا پایان نامه هم در بیاد. ادبیات هم داره، یعنی نترسیم، حالا یک کار بله به این شکل نشده است، ولی مواد خامش هست. گستره شناسی اختیارات واضح، که واضح کجا حق داره دخالت کنه، چیز خوبی در میاد. بعدن اگه خواستی کسی بحث کنه میتونه آدرس بده، مثلا دستمون از این جهت خالی نباشه. خب این اولی مطلب. بعضی حضرات دیر اومدن، گفتم یه بحثی مربوط به فلسفه لغت، فلسفه زبان به دو اعتبار به هر دو مربوطه، همین بحث گستره شناسی اختیارات واضح. نتیجه هم این شد که حرف آقای آخون، یعنی اشکالی که خود ایشون بر حرفش گرفته، البته شاید مال شاگردا بوده، ایشون به نظر ما جواب موفقی نداده. حالا تو برگه جواب ایشون هست ببینید، و من فکر کنم بحث رو اینجا دیگه تمام کنیم. خب ما در سایتمون اگر توجیه باشید یک بخشی هست، یک به اصطلاح لاینی هست راجع به موضوعات پایان‌نامه‌ای، موضوعات مقاله، یه 400-500 تا موضوع هست. حتی مدتی من نرسیدم چاقش کنم، حالا انشالله یه تابستون پیش بیاد یه 100-200 دیگه هم انشالله اضافه میکنیم. معمولا این موضوعات من اونجا میذارم که اگه کسی خواست برداره، بعدی ها غیر از شما که تو درس هستید یا درس رو گوش میکنید، اونجا هست موضوعات. البته بعضی هاش تکرار شده، خیلی هاش رو بردن، بعضی هاش خب خیلی کلیه، من قبول دارم، یعنی اصلا یه پروژه است، یه ابر تحقیقه، خیلی باید کار بشه. بعضی هاش نه، هم به درد مقاله میخوره، هم به درد پایان نامه و رساله میخوره. این که یادداشت میکنم به این جهت. خب اجازه میدید آقایون، بسم الله الرحمن الرحیم. ما بر حرف آقای آخوند ملاحظه زیاد داریم، اما حالا این ملاحظه اولی که گفتم منم قبول کردم، میدانید اینو خیلی یاد دارن، آقای مظفر داره، آقای نائینی داره، آقای خویی دارن، دیگران اما اینی که میخوام عرض بکنم فکر میکنم جدیده، دوستم دارم دقت کنید. دیروزم اشاره کردم ولی نتونستم توضیح بدم، لذا هم باید کمی سریع‌تر بریم چون دیروز اشاره کردیم، هم باید توضیح بدیم. ببینید آقایان، واضع حکیم کیه؟ سوال. واضع حکیم، اینم که میگم واضع حکیم نگید که مگر اون انسان‌های اولیه حکیم بودن، اصلا دیگه بحث انسان‌های اولیه نیستا، توجه میکنید؟ الان دیگه بحث بشره که میخواد مفاهمه کنه با هم دیگه، میخوان با هم مفاهمه کنن ولو در طول زمان. ولی زمان کلمه حکیم رو به کار میبرم، یه وقت یه کسی حاشیه نزنه که انسانهای اولیه اصلا حواسون به این چیزا بوده نبوده. شاید هم بوده، ما از کجا میگیم نبوده؟ ما فهم میکنیم انسانهای اولیه خیلی وحشی بودن. یه مقدار مطالعه کنید، اصلا یه چیزایی نقل میکنن که مثلا طبشون از طب الان ما پیشرفته تر بوده و بعضی نکاتشون، مثلا بعضی از پیشگویه هاشون، بعضی از دانش هاشون چی بودن اینا؟ همین عرب جاهلی که اینقدر میگن مثلا فلان فلان، به هر حال یه افرادی بودن تو اینها. مگر اون شخص نبود که تا کنار غار سور کفار قریش رو برد؟ بله، گفت پیغمبر تا اینجا اومده، حالا زمین رفته نمیدونیم، آسمان رفته نمیدونیم، غارم که نرفته چون تار عنکبوت تنیده شده، خب میرفتن تو پاره میشد. این بیچاره تا لب شکار اومدن اما دیگه گول خوردن. خب حالا اینا کیا بودن؟ فکر کردید شما فضلا که مثلا چجور میفهمیدن؟ مثلا راه رو تشخیص میدادن یا مثلا پای مثلا انسانها تا اینجا اومده؟ میخوام بگم اینجور هم نبوده، اونام خیلی منطقه بشر عادت داره گذشته هاشو مثلا چی بکنه. یا ابو سفیان بود دیگه، از مدفوع شتر فهمید که این مثلا اینا مال شتران مدینه است اگر اشتباه نکنم، حالا شما درستش کنید. یعنی مدفوع شتر رو باز میکرد میفهمید که این شتر صاحبش مدنی بوده یا مثلا مکی بوده. چیزایی عجیب و غریبی نقل میکنن. بگذرم. ببینید آقایان، ما وقتی میگیم واضع حکیم یعنی در طول تاریخ. واضع باید توجه داشته باشید، واضع باید نیازشو برطرف کنه، درسته یا نه؟ مقدمات خیلی ساده و قابل قبول دارم میگم، ما تا این اشکالی که خودمون بر آقای آخوند داریم بگیم. ببینید واضع باید به اندازه نیازش الفاظ بس کنه. مثلا در اعلام شخصیه باید لفظ بس کنه. آقا اگر بچه دار نمیشد لفظی وزن نمی کرد، ولی اگر خدا بچه بهش داد، اگر 5 تا داد 5 بار، اگر 10 تا داد 10 بار باید لفظ وزن کنه. لذا تا قنداق بچه رو میدن دست پدر میگه اسمش محمود، چون میخواد از این به بعد دیگه صحبت کنه راجع به محمود. میرسه به اسماء اجناس، همون که میگن کلی طبیعی. برای اسماء اجناس، آب، درخت، غذا، نوشیدنی ها، لباس، هر چی بشمارید لفظ باید وضع کنه. میرسه به احداث، حدث ها، افعال، خوردن، آشامیدن، سیر کردن، باید لفظ وضع کنه. بشر باید به اندازه الفاظ، بعضی معانی الفاظ وضع کنه. از جمله چیزایی که در خارج داریم، معانی ربطیه، نسبی. معانی که دو طرف میخواد تا درست بشه، باید دو چیز ببینیم تا اون درست بشه، یه غیری رو ببینیم تا درست بشه، برای اونم باید کلمه وضع کنه. تو مثالی که دیروز زدم امروزم سریع عرض میکنم، شما این دفتر منو نگاه کنید، فرض کنید این مسیر بصره تا کوفه، بصره تا کوفه، خب بعد میگه سر تو من البصره الی کوفه، اینجا یه بصره داریم، شهر بصره، یه شهر کوفه داریم، یه عمل داریم، عمل سیر، یک سائر داریم، سیر کننده. حالا همین چهارتا رو در نظر بگیرید. خب ما میبینیم برای این چهارتا واضح لفظ داره، دو تا علم داریم، بصره و کوفه که میکار میبره، یک عمل داریم سیر که بهش میگه سیر، یک فاعل هم داریم ضمیر متکلم سیر تو، یعنی چهار تا چیز داریم، چهار تا هم کلمه سیر تو البسته الگال منو الاشو ول کنید البسته الکوفه، درسته؟ خب اینجا اگر خواستیم سیر رو تک تکش کنیم، مثلا بگیم ابتدای سیرم کن بود، انتهای سیرم تون بود، بازم لفظ داریم، یعنی خود سیر رو اگر قیچی کنیم، سیر تکه اول، تکه وسط، تکه آخر، بازم لفظ داریم. چه لفظی داریم آقایون اگه خواستیم به کار ببریم؟ ابتدا، وسط، انتها. اما یه چیز، دو چیز دیگه هم داریم، اصلا هم پیدا نیست. بستر رو آدم میبینه، کوفه رو میبینه، سائر رو میبینه، سیر کننده، خود سیر رو آدم میبینه، عملیات سیر. ولی آقایون دو چیز دیگه داریم که نمیشه به چشم دید، صرف ربطه، نسبت سیر با بصره، نسبت سیر با بصره، کو نسبت سیر با بصره، هیچی نیست، فقط میدونیم که از بصره شروع کرده. آقایون برای بیان این نسبت، اتفاقا سیر من با بصره یه نسبتی داره، با کوفه یه نسبت دیگه داره. بصره نقطه آغازه، اما کوفه نقطه ختمه. اینجا آقایان برای بیان نسبت سیر با بصره منو به کار میبریم. تا من میگم سیر تو من البصره، شما میفهمید که من از بصره شروع کردم، از اربیل شروع نکردم، مثلا از تهران شروع نکردم. تا میگم الی کوفه، میفهمید که چه نسبتی سیر من با کوفه داشته، آخرش بوده کوفه، سیر من تمام شده. اینجا الی رو به کار میبریم. ببینید دوستان اگر اینو دقت کنید، مثل دریچه که باز میشه به رو آدم، یه دفعه یه جنگل آدم میبینه، شما اینجا یه جنگلی از مطلب میبینید دیگه. ببینید این که میگن حرف معنای ربطی داره، چرا نمیگن سیر معنای ربطی داره؟ یا آقای آخون میگفت حالتن لغیره، نمیگفت؟ عبارتش درست بود، برداشت ایشون نادرست بود. این که میگن دل علی معنا فی غیره، که در یه روایتی به امیرالمومنین نسبت دادن، حالا فرمایش آقا رو مستقلا میرسیم، دل علی معنا فی غیره یا چیزی شبیه این، چون دو تعبیر از حضرت امیر اومده، ما انبعت، بله ان معنا فی غیره، در یه روایت اینه ما ان به ان معنا فی غیره، یا میگن معنای نسبی، معنای ربطی، غیر مستقل. آقای آخون چی میگفت؟ میگفت به ما هو حالتن لغیره، لا به ما هو لا فی نفسه. ببینید همه اینا حل شد. یعنی شما الان اینجا ابتداء غایت رو که با من میگید غیر از ابتداء سیره که با خود کلمه ابتدا میگید، یا انتهاء سیر رو که با الا میگید، غیر از ثلث سوم سیری که با انتها میگید. خیلی اصلا ربطی به هم نداره. تو برگه من نوشتم فرق این دوتا فرق زمین و آسمانه، فرق زمین و آسمانه. بعد ما بیم آقا با کمال تعجب آقای آخوند خراسانی باشیم و ما و من ادراک مل خراسانی، خیلی بزرگ این مرد، حالا اینا را بگیم، یا محقق رضی از استوانه‌های ادبه، بعد یه دفعه بگیم که این دوتا معناش یکیه، اینا مرادفن، مثل انسان و بشرن، اصلا ربطی نداره. اون که ابتدا اون ثلث اول سیره یا ثلث آخر سیر انتها، معنای من که ثلث اول سیر نیست، معنای من نسبت سیر با، بگید آقا نسبت سیر با بصره است. شما میگید مثلا الماء فی الکوز، یه مثال دیگه بزنیم، همش این مثال خستمون میکنه، گرچه تا فردا صبح هم مثال بذارید همین هست. الماء فی الکوز کتبتو بالقلم، کتبتو بالقلم، کتبتو بالقلم، الماء فی الکوز. خب ببینید ما یه آبی داریم، یه کوزه داریم. خب آب اسم جنسه، کوزه هم اسم جنسه، که حالا اینجا مثلا ممکنه در یک کوزه خاصی میشه الماء فی الکوز، اما یه نسبتی داره این آب با کوزه، با این کوزه، که سایر نسبت ها نداره. ببخشید سایر آب ها نداره، سایر کوزه ها نداره. اینه که این کوزه ظرف این آبه. شما برای آب میگید الماء، برای کوزه میگید الکوز، اما برای بیان نسبت این آب با این کوزه، نسبت، میگید فی الماء فی الکوز. یعنی فی مبین نسبت این آب با این کوزه، نسبت این آب با این کوزه. ما در خارج دو چیز بیشتر نداریم، یکی کوزه یکی آب، سه تا وجود که نداریم آقایون. البته سه تا وجود داریم و اون سومی حس نمیشه، ربطیه، صرف نسبته، نه که وجود نداشته باشه ها. ولذا اگر آب رو بریزید دور، خب آب رو دور بریزید، یا آب رو مثلا توی یه ظرف دیگه بریزید، آب هست، کوزه هست، اما دیگه اون ظرفیت نسبت به کوزه دیگه نیست، دوباره بریزید تو کوزه نسبت برمیگرده. معنای فی این نسبته، ولذا معنای فی با از ظرفیه فرق میکنه. معنای فی با از ظرف فرق میکنه. من نمیدونم آقای آخون اگر بهش فی رو میدادیم چی میگفت. منو گفت با ابتدا مرادفه، فی رو میگه با چی مرادفه؟ بالاخره یه چیز باید بگه دیگه، مثلا میگه با از ظرفیه، بگیم الما از ظرفیه الکوز، یا بگیم الما از ظرف الکوز. بله جمله رو میتونیم عوض کنیم و بگیم که الکوزو ظرف الماء، اون دیگه بیان عرض است که حال توضیحات خودشو داره، دیگه الماء فی الکوز نیست. و ها کسا میگیم زیدون به قم، یه زید داریم یه قم داریم، یه ظرفیت زید، ظرفیت قم برای زید. ببینید واژه چقدر حکیم بوده، واژه برای سیر، سیر رو وضع کرده، برای سائر تو، سر تو، برای علم شهر نقطه شروع بسره رو وضع کرده، برای کوفه شهر کوفه، کوفه رو وضع کرده. اگر نیاز باشه به تقسیم سیر گفته، اگه اولش بگو ابتدا و سیر، اگه وسط بگو وسط و سیر، اگه آخر بگو انتها و سیر. اما ما یه چیز دیگه داریم، از واضح گفتیم اینم برامون لفظ وز کن، اومده منوفی رو وز کرده، منو الا رو وز کرده، علا و نمیدونم با رو وز کرده. کجای اینا مرادفه؟ کجای اینا جای همدیگه میتونه بیاد؟ فقط واضح اجازه نمیده. اصلا واضح بخواد اجازه بده غلطه، واضح بخواد اجازه بده غلطه، مگه معنا رو عوض کنه؟ خب اگه معنا عوض کنه که دیگه هیچی. ببینید آقایان، ما اگه دقت کنید داریم حرف نظر اولو میگیم که میگه اینا مرادفن. من گذاشته بودم نظر خودم رو آخر آخر بگم به عنوان نظر سوم، ولی عملا دیگه گفتم، حرفا رو زدم. منتها چون ما اینجا از حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه، حالا حسب نقل شیعه و سنی روایت داریم، بالاخره فرمایشات ائمه برای ما قابل احترامن، خیلی قابل احترامن، دوست دارم یه بار بر میگردیم، ولی خب خیلی مختصر، یعنی من دیگه جان مطلب رو گفتم در نقد آقای آخوند. پس ببینید یکی از ملاحظات، من میخوام خلاصه کنم، یکی از ملاحظات وارد بر محقق خراسانی اینه که واژه باید به اندازه نیاز لفظ وضع کنه، معانی مستقل وضع خودشو داره، معانی ربطی وضع خودشو داره. همینطور که میدونید برای جواهر واژه وضع کرده، برای اعراض هم وضع کرده. البته وجود عرض غیر از وجود حرفی ها، این هم حواستون باشه. ایشون یه چیز داشت آقای آخوند که حال العرض، ولی اعراض معنای اسمی دارن، حروف معنای ربطی غیر اسمی دارن. خب اینا روشن میشه انشاءالله، در اگرم احیانا براتون مبهم بود بپرسید فضلا. این بحث دیگه حالا میخوام انشاءالله در یه فرصت خوبی که مناسب پیشرفت بحثم باشه ادا کنیم. این قلت، اینا رو گفتیم حضرات، یه اشکالی ممکنه به ذهن شما خطور کرده باشه، اگرم نکرده باشه طبیعیه، چون حالا بار اول داریم به این سبک و سیاق میگیم. این قلت انشاءالله پیش مطالعه میکنید فضلا، چون فردا بحث تفسیر داریم دیگه، چهارشنبه ها این قلت و قلت رو مطالعه میکنید. تو برگ نظر دوم هم مطرح شده، بله اونم میبینید انشاءالله برای شنبه، پیش مطالعه کنید. الحمدلله رب العالمین.